أعوذ بالله من نفسي ومن شروره، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، بمناسبة مباحث اخلاقی چهارشنبه ها در این هفته و این روز چهارشنبه، اشاره بکنیم به مناسبت این ایام که در هفته بسیج هستیم. مستحضر هستید که از 29 آبان تا 5 آذر ماه به عنوان هفته بسیج تسمیه و نامگذاری شده، که این نامگذاری یادگاری از امام راحل در 5 آذر سال 58. مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه در 5 آذر سال 58 این روز رو به روز بسیج و نام هفته بسیج نامگذاری کردن، که بسیج واقعا همیشه منشأ آثار، برکات و خلاقیت های خاص خودش بوده. بعضی از آقایون معتقدن که بسیج ثمره انقلابه، ولی بنده دقیقا عکس این رو معتقدم. از نظر بنده این انقلاب است که ثمره بسیج و روح بسیجی است. درسته که ما قبل از انقلاب این کلمه رو نداشتیم، این تعبیر رو نداشتیم، و کانون و مکانی هم به این نام نداشتیم، لکن روح بسیج، ماهیت بسیجی و حقیقت بسیج قبل از انقلاب بود که سبب شد این انقلاب شکل بگیره. فلذا از نظر بنده قضیه بالعکسه، یعنی این انقلاب و این نظام به برکت روحیه بسیج و بسیجی اون مردم قبل از انقلاب. و اما در حقیقت بسیج حرف زیاد زده شده، اصطلاح و تعبیر زیاد آورده شده، لکن از نظر بنده ماهیت بسیج به دو رکن برمیگرده، در دو رکن خلاصه میشه. رکن اول اعتقاد، رکن دوم عشق. اگر در کسی و در جایی این دو رکن اعتقاد و عشق وجود داشته باشه، دیگه اونجا بسیج به معنای واقعی کلمه حضور داره و قهرن منشأ تحولات و خیرات و برکات وافره انشاءالله خواهد. و ما در توضیح رکن اول خدمت عزیزان عرض بکنم که آفت خیلی از افراد اینه که در بعض از قضایا گرفتار شک و تردیدن. بعضی همین الان هم در همین نقطه که ما الان داریم از این انقلاب و عمر انقلاب ازش به سر میبریم، هنوز هم گرفتار شک و تردیدن. سوال میکنن خب حالا چی شد؟ اصلا درست بود؟ درست نبود؟ جا داشت جا نداشت، خیلی بده واقعا. بعد از 42 سال از این عمر پربرکت و اعجاز آمیز این انقلاب، هنوز بعضی گرفتار شک و تردید میشه، بعضی بدتر از این، یعنی این شک و تردیدشون توسعه پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده، به مکتب، به مذهب، به دین، نعوذ بالله تا توحید حتی پیش رفته. این خیلی آفت بدیست، این آفت مهلکیست نعوذالله. اینه که عنایت داشته باشید واقعا، اگر کسی میخواد حقیقتا بسیجی باشه، رکن اولش اینه که اعتقاد راسخ، باور قلبی عمیق به این هدف و به این افق داشته باشه. ما باور داشته باشیم از اعماق قلبمون که بعد از اثبات توحید و ارسال رسول از طرف اون خدای یگانه، خدای متعال بعد از پیغمبر امت و جامعه رو رها نمی کنه. پس حتما امامت و ولایت لازم و در ادامه نبوت در امامت و ولایت خواهیم داشت. و به همین ترتیب بعد از غیبت امام زمان، در عصر غیبت، خدای متعال باز امت و مردم را رها نمی کنه. وقتی که امام و حجتش مستور از مردم هستند و مردم محروم از زیارت او هستند، نهرن این امام غائب نائب می خواد که این امت و جامعه یه حلقه ارتباطی با او داشته باشه. و نواب حضرت در دوره غیبت و کبرا فقها هستن و این فقیه که میتونه با تشخیص و درکی که از این مکتب و از این دین و اعتقادات داره، نظام و جامعه رو هدایت بکنه. فلذا اگر کسی این حقایق رو که عرض کردم با جان و قلبش پذیرفته، یعنی اعتقاد راسخ به ولایت فقیه و به این نظام اسلامی داره و با اعتقاد راسخ دیگه همه شک و شبهه ها رو از دلش جارو زده و خودش رو آرام کرده، آدمی که معاذ الله گرفتار شک و شبهه باشه، این همیشه مریضه، میلنگ. فلذا اگر به فضل خدا و به لطف اهل بیت این شک و شبه ها از دل جارو زده بشه و به این اعتقاد راسخ برسه، دیگه دل آرام میشه و بعد از این قهرن با عشق و علاقه دل به میدون عمل و به دل به میدون کار میزنه. دیگه کسی نیست که بتونه آروم بشینه، با عشق و علاقه کار میکنه. کسی که به یک هدفی اعتقاد راسخ پیدا بکنه، قهرن بعدش با همه وجود تو میدون کار. این دو گروه رو که عرض میکنم، تقاضا میکنم اینا رو با هم مقایسه بفرمایید. یه عده‌ای هستن میخوان برای نظام کار بکنن، ولی محور کارشون منافع دنیوی خودشونه. این محور، بر اساس این محور تعیین میکنن که کجا کار بکنن، چجور کار بکنن و چقدر کار بکنن. این یک گروه. گروه دوم اونایی هستن که به همون اعتقاد راسخ رسیدن، واقعا در ادامه توحید و نبوت و ولایت اهل بیت به مسئله ولی فقیه اعتقاد راسخ پیدا کردن. اینا رو در یک سلسله منظم میبینن و خودشون رو مقید به حرکت و تلاش و مکلف به حرکت و تلاش میبینه و تو دل کار هستن. خب البته هر کسی که کار رو تلاش میکنه بالاخره یک معاشی هم نیاز داره، معیشتی هم درش نیاز هست، خب تأمین میشه قهره. شتان ما بینه، چقدر بین این دو دیدگاه واقعا فرق و فاصله که در اون دیدگاه اول ملاکش منافع دنیویش باشه و بر اساس او هدف و برنامهش رو تنظیم بکنه، و بین این که این آقا خودش رو با اون افق و با اون اعتقادش تنظیم کرده و با روحیه جهادی عشق و علاقه داره حرکت میکنه. خب البته باید ملزومات زندگیش هم قهرن تأمین بشه. خب میگم بسیج یعنی این دومی، بسیجی یعنی شخص دوم که با یک اعتقاد راسخ، با یک باور قلبی عمیق به دنبال هدفش با عشق و علاقه حرکت میکنه و امید داره، باور داره که خدا متعال ملزومات زندگیش رو تأمین میکنه، هرچند که خب بالاخره این دنیا فراز و نشیب هم داره که برای او فراز و نشیب هم همیشه خودش رو آماده کرد. خب این حقیقت بسیج و روحیه بسیج. من میخوام عرض بکنم فرد اکمل و تمام و کامل این معنای بسیج و روحیه بسیج خود شخص رسول الله و آقا امیرالمومنین اعتقاد جازم و قطعی به این هدف اصلی خلقت و بعد از اون با عشق و علاقه با همه وجود خودشون رو در این مسیر هزینه کردن و در همین سلسله و تربیت شده همین مکتب امام راحل عظیم شأن که امام هم به تبع از اجداد طارمش همین روحیه بسیجی رو داشت. در فرمایشات امام شنیدید که فرمود افتخار بندم این است که خود هم یک بسیجی هم. البته من واقعا تأسف میکنم که چرا از امام به عنوان یک بسیجی طراز اول درجه یک یاد نمیشه. همطور که اول عرازم گفتم به نظر حقیر انقلاب ثمره روحی بسیجی است که اون بسیجی اصلی حقیقی خود امام بود که اعتقاد راسخ به این مسیر و به این هدف داشت، رضا با عشق و علاقه و حرکت جهادی دل تو دل میدون زد، واقعا به دل میدون حرکت کرد، زن و بچه و همه چیزش رو فدای این مسیر کرد تا اینکه این انقلاب به ثمر نشست و بعد از اون وجود مبارک از نتا اونا با همین روحیه، با همین اعتقاد راسخ، با همین عشق و علاقه که به لطف امام زمان این مملکتی که این همه دندون براش چیز شده بود، چنگ و دندون براش آماده شده بود، بعد از 42 سال 43 سال اینطوری درخشیده و خار چشم دشمنان شده از جهت نظامی، از جهت هستی، از جهت موشکی، از جهت امنیتی، از جهت پزشکی الحمدلله و جهات متعدد که همه عزیزان مستحضر هستن. فلذا به مناسبت هفته بسیج و این توسعه اخلاقی که در این چهارشنبه خدمت عزیزان داریم، حرف من اینه واقعا بسیجی رو به معنای واقعی کلمه به دنبالش باشه. کارت بسیج خوبه، کلمه بسیج خوبه، پایگاه بسیج خوبه، نعم خوبه، بد نیست، نمیخوام این نظم و این نظام رو این کار میکن، ولی روح و حقیقت بسیج از همه مهمتره. اون عبارت است از اعتقاد راسخ به این نظام، به این مکتب، به این مملکت، به این راه، به این هدف، به این افق و بعد از اون با عشق و علاقه حرکت کردن. مهم اینه. چلو خدا به حق حضرت زهرا و همه ما توفیق بده ما رو موفق به این معنا بکنه. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. خب اما در بحث فقهمون همونطور که دوستان مستحضر هستن، ما از جلسه قبل وارد بخش چهارم شدیم. موضوع سخن در بخش چهارم در رابطه با این بود که آیا در ایتام مثل مساکین و ابناء السبیل یا فقر شرط هست یا نیست. مستحضر هستید که ارباب خمس در بخش دوم گروه سادات هسته. این سادات مکرم در واقع سه بخش هست، سه گروه هستن: ایتام، مساکین و ابناء السبیلشون روشنه که فقر شرطه، ولی در ایتام بحثه و بین علما واقعا اختلافه که البته مشهور و فقها معتقدن که بله در ایتام هم فقر شرطه. ولی نقطه مقابل تعداد اندکی از فقها هستن که واقعا تعدادشون اندکه، اونا فرمودن در خصوص ایتام فقر دیگه معتبر نیست. ما در بررسی ادله طرفین بودیم، اونایی که معتقدن در ایتام فقر شرطه دلیلشون چیه و اونایی که منکر هستن چه ادله‌ای دارن. در طرف این آقایون مشهور که معتقد به اشتراط فقر در ایتام هستن، اینا عمدتاً دو تا دلیل دارن. دلیل اولشون ظهور برخی از روایات بود که ما به عنوان نمونه جلسه دیروز دو نمونه از اون روایات رو خدمتون عرض کردیم و مرحوم فرمودید خاطرتون هست؟
بله استاد فرمود.
روایت اول که عرض به خدمت شما قبلا ازش صحبت شده بود، روایت دوم هم این مرفوعه احمد ابن عیساست. حالا این روایت دوم رو ما خود روایت رو گفتیم، نوشتید، جهت استنباطی و اجتهادیش هم توضیح دادیم، لکن از جهت رجالی این بحث مرفوعه رو اجازه بدید من اینم بگم که حالا چون گاهات ما خودمون در مسابقه درس خارج به نقل تک تک سوال رجالی هم میپرسیم، به نظرم داشته باشید خدمتون عرض بکنیم که اگه وقتی بعدا نیاز شد هر سنگران قبلا خوندید قاعدتا در مباحث رجال و درایه که سالهای قبل خوندید و امتحانات شم دادید اینا رو اونجا گذروندید، ولی بازم به عنوان یادآوری خدمتون عرض بکنیم. ذیل همون روایت مرفوعه احمد ابن عیسی این دو سه تا تذکر رجاله رم یادداشت بفرمایید تا بعد انشالله به اون دلیل دوم آقایون بپردازیم. روایت مرفوعه یادداشت بفرمایید، روایت مرفوعه روایتی است که از وسط یا آخر سند آن یک یا چند راوی افتاده باشد. و با لفظ رفعه تصریح شده باشد. به این چنین روایت میگن روایت مرفوعه. یا سرخط مرسله، این میخوان فرق روایت مرفوعه رو با مرسله بگیم. بله، مرسله روایتیست که دوچار ارسال و حذف اسناد باشد، اهم از این که همه آنان یا شماری از آنان حذف شده باشند یا به لفظ یا به الفاظ مبهم و مجملی مثل ان بعضن ان رجلن سه تا نقطه نقل شده باشد. یا سر خط تذکر، روایت مرفوعه زیر مجموعه خبر مرسل است. ببینید مهمترین شاخصه خبر مرسل اینه که همین تعبیر ان بعض یا ان رجلن درش استعمال میشه، ان بعض اصحابنا بیشتر استعمال میشه. الان همین روایت دومی که درست خدمت خونیم، شما سلسله سندش رو بخونید آی نقیب‌پور.
بله استاد فهمید. و هاکزا مرفوعتو مرفوعه احمد ابن محمد ابن عیسی ان بعض اصحابنا.
احسن، شاید مثال همینست. ببین احمد ابن محمد ابن عیسی ان بعض اصحابنا، این بعض اصحابنا کیا هست؟ مقصودشون کی بوده؟ مشخص نیست. یا ممکن اینطوری فرموده باشن احمد ابن محمد ابن عیسی ان رجل ان فلان. هر وقت یک تعابیر مبهم و گنگ اینطوری در سلسله سند وارد بشه، این روایت این روایت مرسله هست. وقت اون روایت مرفوعی هم در واقع زیر مجموعه همین روایت مرسله است. یعنی روایت مرفوعه در واقع برگشت به همین مرسله داره. خب حالا خواستم این تذکر رجالی رو هم در ذهن داشته باشید، گوشه کنار یادداشت بکنید که اینم براتون از قلم نیفته. و اما دلیل دوم این آقایون، عرض کردیم مشهور معتقدن که در ایتام فقر معتبر است. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولشون باب روایات که به عنوان نمونه ما دو تا روایت رو نقل کردیم. دلیل دوم بحث تمسک به قاعده اشتغال و اصالت الاحتیاطه که بعضی از فقها ها می فرماین ما اگر این خمس رو به ایتامی بدیم که فقیر نباشند، شک میکنیم که آیا برای ذمه شدیم یا نشدیم. چون شک میکنیم، برای اینکه اون اشتغال ذمه یقینی به فراغ یقینی برسه، پس مطمئنن باز به دست یتیم فقیر بدیم. اگر این خمس رو به دست یتیمن برای ذمه شدیم، اون اشتغال ذمه یقینی به فراغ یقینی رسید. ولی اگر این خمس رو ببریم به یتیمی بدیم که توی ثروت داره غلط میزنه، تو پول داره غلط میزنه، خب واقعا آدم ته دل شک میکنه. آی نقیب‌پور، شما خودتون توی شرایط قرار بدید، خمس رو داری به یه یتیمی تحویل میدی که در به حمد الله و المنه در ناز و نعمت و ثروت داره غلط میزنه، ته دلت برات سوال نمیشه که خب حالا چه کاری شد؟ کسی نیاز به این نداره. واقعا حالا که نیاز نداره، من برای عزمه میشم یا نمیشم؟ ببینید اقلش اینه که این حیث و بس ها و این شک و تردیده ها پیش میاد. فرضا بر اون اشتغال ذمه یقینی، فراغ ذمه یقینی میخواد. فراغ ذمه یقینی اونجاست که شما خمس رو به یتیمی بدی که فقیر باشه. اونجا دیگه بله جاشه، اونجا دیگه خیالت راحته که به فراغ ذمه یقینی رسیدیم. این هم دلیل دوم این آقایون. البته مرحوم آقای صافی این دلیل رو قبول نداره، پاسخ میده، رد میکنه که اجازه بدید ما اول ادامه عبارت رو خدمتون عرض بکنیم. یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله به توضیحاتشون بپردازیم. دست به قلم، یادداشت بفرمایید. و اما برخی از فقها ها آیه نقیب‌پور اینطور، ما هم به یاد شما میفتم که وقتی میفرمودید که آیا نظرات فقهای دیگه رو میگید یا نمیگید.
بله.
و اما برخی دیگر از فقها ها برای اثبات اشتراط فقر در ایتام به قاعده اشتغال و اصالت الاحتیاط تمسک کردند. به این بیان که اگر خمس را به یتیم ثروتمند تحویل دهیم، شک میکنیم که آیا فراغ یقینی و براءت ذمه حاصل شده است یا خیر؟ که اینجا شک داریم، فلذا برای کسب همین فراغ یقینی لازم است که خمس را به یتیم فقیر داد تا آن که نسبت به تکلیف ما بری الذمه شویم. یه سر خط مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این دلیل دوم و این سبک استدلال به نظر ما ناتمام است، چون شک در اعتبار و عدم اعتبار فقر در ایتام از صغریات شک در اقل و اکثر ارتباطی است که در آنجا به نظر ما اجرای اصالت البر مجرای اصالت البراءه می باشد. پس قهرن بر این اساس نباید فقر در ایتام شرط باشد. آیا نقیب خاطرتون است دیروز یا جلسه قبلی یا قبلتر اختلاف داشتیم سر اینکه آیا باید سادات مؤمن باشن یا نباشن؟
بله استاد، بعدش گذاشت
و اونجا رو ایشون فرمودن که اختلاف در قید مؤمن و عدم مؤمن مثل اون عتق رقبه مؤمن و غیر مؤمن بود. خاطرتون هست؟
بله استاد، سلشن فهم.
خب وقت در اونجا مسئله رو از قبیل اقل اکثر ارتباطی دونستن، من که نمیدونم، مولا فرموده اعتق رقبتم، من نمیدونم این رقبه باید مؤمنه باشه یا کافره، هم اشکال نداره. فرمودن که خدا متعال فرموده به سادات خمس بده، من شک دارم این سادات باید حتما مؤمن باشن یا کافرم باشن، اشکال نداره. اون این قضیه خمس به سادات که نمیدونیم مؤمن شرط هست یا نیست، مثل همون عتق رقبه است که نمیتونیم مؤمن ایمان داره شرط هست یا نیست. اون وقت از الازاله قصه همینجا خدامتار فرموده به این یتیم خمس بده، نمیدونه این یتیم فقر درش شرط هست یا نیست. این اشتراط ایمان و کفر مثل همین اشتراط فقر و عدم فقر، همونطور که اونجا اقل اکثر ارتباطی بود اینجا هم اقل اکثر ارتباطیه، همونطور که اونجا در اکثر برائت جاری کردیم اینجا هم برائت جاری میکنیم. گرفتی چی شد؟
علوست.
یعنی از نظر مرحوم آقای صافی اینجا مجرا مجرای اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغال نیست که به خاطر تحصیل فراغ ذمه یقینی ما مجبور باشیم در یتیم ها فقر رو رعایت بکنیم، نه اتفاقا از اون ور ما تکلیف داریم خمس رو پرداخت بکنیم، شک داریم آیا اون باید این خمس رو به یتیم بدیم، ولی شک داریم این یتیم آیا حتما لازمه فقیرم باشه یا لازم نیست، که اقل و اکثر ارتباطی در اون اکثر اختلاف، بعضی میگن براعت جور میشه بعضی میگن احتیاط، ولی ما براعتی بودیم نسبت به قدر زائد و قدر مشکوک براعت جاری میکردیم. روی این حساب چون دلیل دوم رو قبول ندارن ولی دلیل دوم رو رد میکنن، میگه اگرم کسی میخواد تمسک بکنه یعنی به همون روایات تمسک بکنه، روایات باز راه مناسب تریه.
خب ببخشید آخر چی بود استاد؟
وقتی کلاس فرای نقیپور یعنی الان 5 دقیقه از کلاس اصول رو هم در واقع تصرف کردیم.
چهارشنبه
بله حالا اگر اجازه میدید دیگه بریم به بحث اصول بپردازیم که بیشتر از این دیگه عقب نیفتیم.
بله استاد
سلامت بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.